بسم الله الرحمن الرحیم. در نماز نیت یکی از واجبات نماز. معنی نیت اولا چیه و چه شرایطی در این نیت باید رعایت بشه؟ نیت به معنی قصده. هر عمل اختیاری که شخص بداند که دارد چه می کند نسبت به اون عمل نیت داره. الان بنده عرایزی رو دارم تقدیم می کنم محضر شما، من نیت می کنم نسبت به این سخنانی که عرض می کنم، یعنی قصد دارم نسبت به اینا. چه زمانی من نیت ندارم؟ اون زمانی که من میخوام یه کلمه‌ای بگم، کلمه دیگری سبق لسان میشه و از زبان من بیرون میپره، اون وقت من نیت ندارم. اون وقتی که من خوابم، بعضی ها رو شاید دیده باشه تو خواب حرف میزنم. یه وقتی مرحوم پدر من، یه وقت ما دیدیم شب داره بلند نماز میخونه، در اتاق باز کردیم خوابه، یه نماز کامل تو خواب خون. وقتی هم که بیدار شد بهش گفتیم، هیچ یادش نمیاد که داره نماز بخون. این نماز بیفایده است، نه به دلیل که وضو نداره، غیر از وضو نیت هم نداره، چون قصد بیدار نیست، قصد هم نمی کنه. این مطلب رو بخوایم بهتر بفهمیم، قیاس کنیم با مثلا آبکشی لباسمون. اگر ما لباس رو خودمون آب میکشیم قصد داریم، اما اگر چنین قصدی رو نداریم، لباس ما از یه جای افتاد توی آب و خود به خود شسته شد با همه شرایطی که داره، ما بعدن فهمیدیم این لباس ما افتاده تو آب و بعدم در اومده و بعدم خوش شده، حالا الان با این لباس میتونیم نماز بخونیم، ولو اینکه ما قصدی برای این کار نداشتیم. پس نیت معنیش قصد داشتن، یعنی وقتی من میدانم چه میکنم میشه نیت. از اینجا معلوم میشه اون کسانی که وسواس دارن و میگن ما نیتمون نمیاد، اون چیزی رو که اومده فکر میکنن باید یه چیز اضافه تر هم باشه، چون میدونه الان میخواد چیکار کنه. همین که میدونه داره چیکار میکنه یعنی نیت. این خیلی ساده و پوسکندش. آیا این که من هنگام نماز بخوام خطور بدم به ذهنم که 4 رکعت نماز ظهر واجب ادا میخوانم قربتن الله، خطور دادن این به ذهن در هنگام تکبیرات احرام واجبه؟ میفرمایند خیر، لازم نیست. همین که شما میدونی که داری نماز ظهر 4 رکعت میخونی کفایت میکنه. توجه به این خطور دادنش نه تنها واجب نیست، فقها فرمودن مستحبم نیست. آیا به زبان آوردنش مستحب؟ خیر، در هیچ عبادتی از عبادات، چه روزه، چه نماز، چه وضو، چه غسل، چه تیمم، بیان نیت به زبان لازم نیست. فقط در انشاءالله حج و عمره مشرف باشید، اونجا به زبان آوردن نیت استحباب داره. یعنی انشاءالله در میقات شما این عبارت رو خواهید گفت: محرم میشوم به احرام حج تمتع از حجت الاسلام واجب. اونایی که تا حالا حجشون نرفتن مستطیع بشن میگن اینو، مستطیع محرم میشوم به احرام حجت به احرام عمره تمتع از حجت الاسلام واجب قربتن الله، لبیک اللهم لبیک میگن و محرم میشه. یا اگر کسی حج استحبابی میخواد انجام بده، محرم میشوم به احرام عمره تمتع از حج استحبابی قربتن الله، حج نیابی باشه از حج به نیابت از فلان کس، عمره باشه میگه عمره مفرده و همینجور. البته همه این مواردی که عرض کردیم استحباب داره تو حج. یا طواف خواستید بکنید، هفت شو طواف عمره تمتع به جا می آورم، از حجت الاسلام واجب قرة الله بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنید از حجر الاسود طواف رو. یا همینجور مبیت در منا، شب بخواید منا بمونید، در عرفات بخواید وقوف کنید و امثال اینها، بیان آورد به زبان آوردن نیت در تک تک اعمال عمره و حج استحباب داره. اما برای وضوء استحباب نداره، برای غسل نداره، برای روزه نماز تیمم اینا استحباب نداره. همین که میدانم چه میکنم کافیه. خطور دادن عمل به ذهن هم به هنگام انجام اون کار و شروعش واجب نیست. خب این کار که قصد باشه، من یه وقتی کار رو انجام میدم چون میدونم پس قصد دارم، یه وقت این کار رو من برای خدا انجام میدم، یه وقت برای خدا انجام نمیدم، باید من قصدم قصد قربت باشه، هم قصد باشه هم در اون قصدم این نیت رو داشته باشم که تقرب الله رو قصد بکنم. تقرب الله هم انواعی داره، همین که یه چیزی مربوط به خدا باشه کافیه. یعنی من قصدم چه قربت واقعا نزدیک شدن تقرب به خدا باشه کافیه، قصدم دور شدن از عذاب الهی باشه کافیه، قصدم کسب ثواب الهی باشه، برای ثوابهاش نماز بخونم اشکالی نداره، قصد قربته. قصدم به خاطر این باشه که عمل و نمازم رو به عنوان تشکر از خدا به جا بیارم، اینم قصد قربته. به عنوان ابراز محبت به خدای متعال بخونم، اینم مانعی نداره. اینا همش اسمش میشه قصد قربت. توجه کنید، میدونم عمل چیه، این عمل را برای خدا انجام میدم، حالا برای خدا، برای یکی از این چیزا، هر کدوم که باشه، از جهت صحت عمل تفاوت نمی کنه. البته ارزش عمل اونجایی که کسی نماز میخونه به عنوان شکر، از شکر در برابر حق متعال، ارزش این عمل بیشتر از اونجاییه که به عنوان فرار و دور شدن از عذاب الهی میخونه، اون هم ثواب داره، اون یکی ثوابش بیشتره. اگه قصد شکر باشه، اگه قصدش ابراز محبت به خدای متعال باشه، یا قصدش این باشه که چون خدا دوست داره من دارم میخونم، که بین این دو تفاوت میکنه، هر کدوم که باشه اینا ارزش خودش رو داره، ولی از جهت صحیح بودن عمل تفاوتی نمیکنه. این کار در تمام عبادات باید باشه، وضو، غسل، نماز، همه اینها لازمه توش باشه. خب اینجا اگر کسی عمل رو انجام بده ولی قصدش برای خدا اصلا نباشه، دو جوره، یا نیت غیر خدا رو هم داشته باشه، اون جایی که قصد میکنه برای غیر خدا، اون اصلا قصدش خدا نیست، مثل کسی که روزه بگیره برای اینکه لاغر بشه، اصلا قصد تقرب نداره، این شخص روزش باطله. یا نماز میخواد بخونه چون عرض به حضورتون که یه نوع ورزشه، مثلا نرمش مختصری میخواد بکنه، میخواد با نماز این کارو بکنه. اگر کسی این کارو بکنه عملش باطله ولی حرام مرتکب نشده. اما اگر کسی این اعمال رو انجام بده به قصد اینکه به دیگران نشان بده، قصد ارائه به غیر داشته باشه، علاوه بر این که حرامه، نه علاوه بر این که باطل حرامم هست، علاوه بر این که باطل حرامم هست، اگه من وضو بگیرم همین صورت و دست ها و مسح سر و پا رو همه رو انجام بدم به قصد خنک شدن، خب فقط شستشو کردم، با نماز وضودار نشدم. اگر من بپرم توی استخر توی خزینه به قصد شستشوی بدن ولی نه قصد تقرب داشته باشم، همه اونچه که گفتنم توی این عمل انجام بدم ولی قصدم تقرب به خدا نباشه، من از مثلا حالت جنابت خارج نمیشم، باید بیام یه بار دیگه این عمل رو به خاطر خدا انجام بدم. این در مورد این حالت، ولی معصیت نکردم، حالی من بپرم تو استخ به خاطر شستشو، اما اگر به قصد غسل جنابت برم تو استخ ولی منظورم اینه که خودم رو به دیگران نشان بدهم به قصد ارائه باشه که به هم بهش میگن ریا، در اینجا نه تنها عمل من باطله، یعنی غسل من انجام نشده، بلکه معصیت هم کرده. این تا اینجا. حالا اون زمانی که من دوتا قصر رو با هم داشته باشم حکم مسئله چیه؟ اگر عمری و توفیقی باشه هفته آینده مسئله رو طرح کنیم و در این باب عرایزی رو تقدیم کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که تلاوت کردیم مقدار قابل توجهی از این آیات مربوط به حضرت داوود و بالاخص حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیهم الصلاة والسلام بود. دو پیغمبر بزرگ از پیامبران بنی اسرائیل بودند. این پدر و پسر، حضرت داوود پدر است و سلیمان پسر حضرت داوود. خب جریاناتی رو خدا در این آیات اشاره می فرماید. من به یه قسمتی از آیه 13 این سوره میخوام اشاره کنم. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ای آل داوود، عمل کنید به نیت شکرگزاری و قلیل من عبادی الشکور، از بندگان من افراد سپاسگزار خیلی کمن. شکر یه معنی عادی اولیه‌ای که میده، معنیش همین سپاس گذاریه، همونی که ما بهش میگیم تشکر کردن. اما یه معنی عام هم داره و او اینه که در شکر این نکته هست که انسان اون چه که بهش خدای متعال عطا فرموده این رو تماماً از آن خدا بداند، تمامش مال خدا بدونه و جز به آنچه او که مالک حقیقی این هست ولو در اختیار گذاشته، جز به اون شکل عمل نکن. هم ایمان داشته باشه که این نعمت قلبن، این از آن خداست، خدا نمیخواست بهش نمیداد، اینم استحقاقی برای داشتنش نداشته. این که این یه فضلیست، انعامیست از جانب خدا به او، یه رکن کار بداند این رو، احساس نکنه که ما شایستگی اینو داشتیم، من بالاخره کلی زحمت کشتم، من هر صورت جز طایفه فلان هستم، من چون درس خوندم، من چون تقوا داشتم، من چون فلان کارو کردم. نه، هیچیک از اینا استحقاق نعمت خدا رو نمیر. تمام چیزایی که ما داریم همش فضل. فضل معنی زیادیه، زیادی نه به معنی که بعد منظورش دورا بی ارزش نیست، یعنی خدای متعال اگر امشب به من توفیق داد نمازمو تونستم بخونم، این قدرتی که به من داد به من بدهکار نبود که داده، ولی داد. همین الان من شما که اینجا نشستیم، اگر کلیه‌مون درد میکن اصلا اینجا نمیتونستیم بنشین. اگر سردرد میگرنی وحشتناکی میداشتیم هرگز اینجا نبودیم. اگه ناامنی بود، اگر چه بود، هیچ کدوم از هر کدوم از اینا که بود، هیچ یک از ما نمیتونستیم اینجا باشیم. این که الان توفیق داریم تو خونه خدا حاضریم، تو یه همچین شرایطی که هستیم، این نعمت خداست و خدا فضل شامل حال ما شده. البته چون عموم ما انسان‌ها نسبت به فضل بودن، یعنی زیادی بودن این نعمت و اینکه ما استحقاقش رو نداشتیم، توجه نداریم و اینایی که داریم فکر می‌کنیم اینا که رو قاعده است، اینا که باید باشه، چشم اون دنبال اون نداشته هاست، خیلی وقتا توجه به این نکته پیدا نمی‌کنه. اما قدمی است در شکر که من بدونم که استحقاقی نداشتم، نعمت مال اوست. خب در کنار این مسئله من بدونم بالاخره ملک خداست که در اختیار من گذاشته، اینو من در همون جهتی که او راضیه مصرف کنم، چون ملک اوست. حالا اختیارشو فعلا به من داده، این اختیار دادن به معنی این است که من در هر راهی که بخوام مصرف کنم، ولی نه اینکه در هر راهی که بخوام مجاز به مصرف بودن بشم. اصلا باید من نعمتو فقط و دربست در مسیر رضای او به کار برم. داستان خلقت اساسا برای همینه که خدا نعمت بده، آدم ها رو بهشون بعد از دادن نعمت، حالا بذاره سر دوراهی، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورم، تمام این نعمت رو برای اون جهت به کار برم. زبان من اگه الان بازه، من این زبانم رو برای طاعت خدا به کار بگیرم. الان همین زبان رو که من باش دارم این عرایض رو عرض میکنم، اون نیتم هم در اختیار منه. من تو اون نیت قصد کنم، قصد قربت کنم، چون خدا دوست داره من با این کلمات تقرب به او رو قصد کنم، نه مثلا خودنمایی رو، نه چنین و چنان رو. خدا اینجوری دوست داره. منتها بعضی از چیزایی که خدا دوست داره برای من یه چیزاییست رضا و سخط او به صورت الزامیه، بعضیش الزامی نیست، بهتره. شکر معنیش اینه، اعملوا آل داوود شکر را، عمل کنید ولی از سر شکر. و قلیل من عبادی الشکور. اینجوری که نگاه کنید میبینید که خیلی کمند بندگانی که مسیر شکر رو انتخاب میکنن، مسیر شکر رو انتخاب میکنن. حالا ما تو زندگی های خودمونم داریم این که و قلیل من عبادی الشکور، چه بسا اشاره به این داره که آقا شما برای این که بفهمی آیا داری در این راه حرکت میکنی به دیگران توجه نکن، آمار نگیر. برای یه چیزای دیگه آمار میگیرن، تو پزشکی میخوان تحقیقات کنن ببینن آیا ریزش جلوی سر، موی جلوی سر آقایون، که خب الان تعدادی از آقایون تو مسجد هستن موی جلوی سرشون ریخته. امیرالمومنین علیه السلام هم همین جور بود. این مردان رو بهشون میگن اصلع، با صاد و عین می نویسن. امیرالمومنین اصلع بود، روی سر حضرت اصلا مو نداشت. خب آیا این میخوام بینن این بیماریه یا نه؟ میرن آمار میگیرن. وقتی آمار میگیرن میرن مثلا فرض کنید که 10% مردان اینجوری هن. شما اگه بری پیش پزشکی بگی آقای پزشک من موهای سرم داره میریزه، میگن خب شما از اون طایفه هستین که ژنشون مثلا اینجوریه، مشکلی نداره. من یه وقتی ناراحتی داشتم توی شونه و دست ها و اینا، رفتم دکتر عکس داد و بردم پیش یه متخصصی تا نگاه کن به من یه نقطه از عکس رو نشون داد، گفت این استخوانه میبینی اینجا، بعد 30% افراد این استخوان زائد رو تو این نقطه دارن، اینا که اینجوری هست داره این مشکل هستن، باید این کارا رو بکنی تا این مشکل رو پیدا نکنی. یه مقدارش هم دیگه تحمل کن. خیلی ساده، فی امان الله. نه به ما نسخه داد، نه فیزیوتراپی، نمیدونم و بقیه چیزا، فقط یه چند تا حرکاتی که من باید انجام بدم. مدتی هم که یادم میره دامته به همون مشکله برمیگرده سراغ من. ولی به من در حقیقت با این جمله گفتون، گفت 30% مردان یا آدم ها این زائده استخوانی رو دارن، دیگه این بیماری تلقی نمیشه وقتی 30% دارن. در امور جسمانی اینجوریه، نگاه میکنن آمار میگیرن، بعد دیگه بر اساس آمار تصمیم گرفته میشه که تعادل جسمانی کجاست. در مورد بندگی خدا و تعادل رفتاری از این جهت اصلا و ابدا معیار این آمارها نیست، به هیچ وجه. معیار فقط کتاب و سنته، فقط کتاب و سنته. پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به عمار یاسر فرمود عمار اگه همه مردم دنیا رفتن به سوی ولی علی به سمت دیگری رفت، بدون حق این بره تمام اونا اشتباه میکنن. خیلی نگاه به آمار نکن که تعداد زیاده، کم، جمعیت کجا بیشتره، پای منبر کی شلوغتره، پای منبر کی خلوتتره، به کی مردم توجه بیشتری دارن، برای کی بیشتر دست میزنن، از کی هورا میکشن، برای کی به احترام کی صلوات بلند خواند میکنن، برای اون یکی دیگه نمیدونم نذر میکنن، به اینا توجه نکن. هیچ اینا ملاک نیست. معیار چیه؟ معیار کتاب و سنت. روز البته ما باید تو زندگیمون یک کاری بکنیم که برای جذب دیگران به راه خدا حد اکثر تلاش رو بکنیم، ولی این که فکر کنیم ما اگر تلاش فوق العاده‌ای و درستی داشته باشیم حتما عموم مردم جذب میشن به دین، اینجوری نیست، نبوده و نیست و نخواهد بود. دوران بعد از ظهور امام زمان علیه السلام و من خبر ندارم، از اون دوران خیلی چیزای قشنگ و خوبی نقل میکنن، اما آیا این و قلیل من عبادی شکور اونجا به چه به چه چیزی میرسه اونو دیگه نمیدونم. انشالله اون زمان میاد خود حضرت تفسیرشو بیان میکنه، اما تا قبل از او اصلا در اقلیتن. خود این که انسان خودش رو در اقلیت ببیند، اقلیتی که بر اساس کتاب و سنت ها و بر این اقلیتم بتونه استقامت ببرزه، خود این از امتحانات بزرگ خداست. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. هرگز نترسید، امیرالمومنین فرمود، وحشت نکنید در مسیر هدایت به خاطر کمی رهروانش. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. همیشه اندک بودن. شما اگه بخوای آماری در نظر بگیری، انبیا رو بخوای ببینی از جهت آماری چقدر موفق بودن، خیلی آدمای ناموفق بودن. توجه میکنی؟ حضرت نوح بعد از 950 سال یه تعدادی که با حیوانایی که با هم جمع کردن، از هر حیوانم یه زوج تون کشتی گذاشتن، بعد از همه اونا کل شد یه کشتی، بقیه غرق شدن. امام صادق علیه السلام فرمود اینا نیفون و سبعون بودن. نیف به عدد بین 3 و 9 میگن، یعنی به 80 نمیرسید. خلاصش این همه تلاش حضرت نوح. حضرت لوط که کارنامش از حضرت نوح هم یه خود عقبتره، چون در مورد قوم حضرت لوط همه رو خدا هلاک کرد، فقط خود لوط علیه السلام و زن و بچهش، تازه زنش هم چیه؟ جزء هلاک شده ها بود. حالا چند تا بچه داشت دیگه نمیدونیم، توجه کردید؟ فقط همون تو محدوده خونش، تا تو خونش هم موفق نبود. این معناش این نیست که حضرت لوط بد رفتار کرده، درست تبلیغ دین نکرده و الا فطرت انسان‌ها همه به سمت خدا گرایش داره. از این حرفا که میزنن گاهی این ور اون ور که فطرت انسان‌ها خداجوه، به سمت خدا همه حرکت میکنن، راه درست رو میرن، این خبران تو کتاب و سنت پیدا نمیشه. بله جاهای دیگه آدم میبینه این جملات رو، ولی این جملات پایه تو کتاب و سنت نداره. نه، بله انسان‌ها همشون اینجوری هن که وقتی تذکر بهشون بدن متذکر خدا میشن، اما بعد از این تذکر همه راه خدا رو میرن یا میخوان که راه خدا رو برن، اینجوری نیست. بله همه دوست دارن که اگه بشه انشالله با مشکلات دیگه پیش نیاد راه خدا رو برن. درسته؟ تا حالا چند بار گفتم یا آقای آدم خوشمزهی بود، گفت من استخاره کردم آدم خوبی بشم، استخارم خوب اومده، ترکشم بد اومده، اما تا الان وقت نشده. توجه کردیم؟ این یه چیزی که همه آدم ها دارن، همه منم که استخاره نکردم خوب اومده، این ترکشم بد اومده، اما به اون معنا مردم فطرتشون خداجو نیست که راه خدا رو برن. بله اگه متذکر خدا بشن همه دارن اون سرمایه خداشناسی در وجود خودشون، اما همه بخوان به اون مسیر برن که بعد ما بیایم آمار بگیریم، اینجوری نیست. و قلیل من عبادی شکور، کمن، خیلی اندکن اون بندگان شاکر درگاه من. خب عرضم تمام. خدایا به حق بندگان شکور خودت، اگر چه تعداد اندکی هستند، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا با ظهور اون حضرت بازار شکرگزاری از درگاه خودت را پر رونق بگردان. خدایا ما را جز بندگان شاکر خودت قرار بده. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. بیماران مورد نظر شفا بده. پروردگارا گناهان همه ما ببخش و بیامرز. زبل حقوق ما در این ساعت غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. باران رحمتت را بر ما و بر همه شیعیان سرزمین های شیعه نشین و سرزمین های مسلمین فرو بریز. پروردگارا آبروی هیچ یک از ما را مریز. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و وابستگانشون، شر وهابیت خبیث و شر هرزی، شری که اراده سوی نسبت به مسلمین بالاخص شیعیان میکند، خدایا شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. ما را در امنیت کامل نسبت به شرور اونها قرار بده. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت و نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی همه را به ما مرحمت بفرما. من نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.